بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال و فیه مباحث: الاول فی نبوة نبینا محمد ابن صلی الله علیه و آله عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلی الله علیه و آله، لانه ظهر المعجزه علی یده کالقرآن و انشقاق القمر و نبوع الماء من بین اصابعه الی آخر. اینجا یک شبهه‌ای که از عبارت ایشون استفاده میشد که انه شبهه‌ای شده است و ممکن است که در اذهان همطوری که قبلا بوده بعدن هم باشد، این است که پس از آنی که ثابت شد که اصل نبوت لازم است، تعددش برای چی؟ تعدد نبوت، خب یک نبی قرار بدن تا آخر عمر دنیا، این برای چی متعدد است؟ 124,000 پیغمبر در روایت دارد خداوند عالم. در قرآن مجید هم مقداری از انبیا را که ذکر میکند، کی را فرستادیم کی را فرستادیم، بعد میفهمان ثم ارسلنا رسولنا تترا، ما پیغمبرانمون را دنبال هم میفرستیم. و در زمان بنی اسرائیل هم گاهی در یک زمان 70 تا نبی بوده است، بر حسب اختلاف بلاد هر بلدی یا هر مثلا محوطه هرچی که اون زمان اسمش بوده یک نبیی داشته است. و یکی از توجیهات علما امتی که انبیا بنی اسرائیل همین است، یعنی همینطوری که بنی اسرائیل متعدد بودن، انبیا بنی اسرائیل در هر شهری بلدی بوده، علمای امت من هم اینجوری هم. باید در هر شهری یک عالمی باشد. من در سن تقریبا 16-17 سالگی تهران مریض بودیم، اونجا ما مریض بستری نبود، یه شب رفتیم پای منبر مرحوم آشمام تقی آمولی مازندرانی که به فرمایش آیت الله خونساری فرموده بود از زهاد عصر خودش بود، در تهران کم نظیر بود از حیث زهد و اینها. ایشون زمان پهلوی بزرگه منبر میرفت شبها در مسجد مجد، مجد دوله میگفت، مسجد مجد نماز میخوند. ایشون یه شب این مسئله را میگفت که شیخ بهایی علیه الرحمه در رسالهش نوشته است که واجب است در هر چهار فرسخی و تا چهار فرسخی یک مجتهد جامع شرائطی باشد که مردم در امور شرعیه خودشون مراجعه بو بکنن. و ایشون می فهمود از این مسئله که ایشون مطرح کرده است استفاده دو مطلب می گفت استفاده می شد. یکی عمران آبادی که در هر چهار فرسخی باید یک شهری باشد که در اون شهر مردم زندگی کن. دوم این است که در هر شهر یه حاکم شرعی لازم است که مردم در امور شرعیه خودشون مراجعه بو بکنن. مقصد هر چهار فرسخی مجتهد جامع شرائطی باشد که مردم مراجعه کنن، دیگه لازم نیست که مجتهد این شهر، مردمان این شهر مراجعه کنن به مجتهد اون شهر، به مردمان اون شهر مراجعه کنن مجتهد اون شهر. خب کلون در اون شهری که زندگی میکنن رفع احتیاجاتشون تش نظیرش این بفض اون علمای ما بزرگان ما شرعیات را میگفتن، دیگران سوء استفاده کردن از دست علما گرفتن، خودشون به همون صورت را آوردن. مثلا این گزات متعددی که در شهرستانهای مختلف هست همینه، مسئلهش همین گزات متعدد. اگر یک کسی در قم تنازع کرد رفت پیش قاضی این شهر، دیگه حالا یکی دیگه بگه که نخیر این درست نیست، ما میریم قاضی اصفهان، میبینه دیگه قاضی این قاضیه دیگه، قاضی وقتی یک حکم کرد صادر کرد حکمش نافذ الکلمه است دیگه، رجوع کردن به قاضی دیگر معنا ندارد. و در کتب فقهیه در کتاب القضا هم نوشته شده است که قاضی حق دخالت در قضاوت قاضی دیگر ندارد. یعنی پس زانه که این دو نفر مترافعین مرافعه کردن پیش قاضی، حالا بعض زانه که ثابت شد که این به حق به جانبه یا او، میگه ما این قاضی نه، بینیم یه قاضی دیگر، این درست نیست. یعنی که او اگه اطلاع داشته باشد، حتی بعضی ها احتیاط میکنن که فل جمله اگر همین اندازه مراجعه بو کردن ولی او حکم صادر نکرده، احوت نیست که اون یکی دخالت نکند. اگر مثلا رفتن پیش اینو یه سوالاتی کردن استنتاقاتی، هنوز حکم صادر نشده، نفی اثباتش معلوم نی، خواسته باشن برن پیش حاکم دیگری، اون حاکم دیگر اگه اطلاع دارد، اینا بر فروع فقهیه همه اینا را متعرضن که قاضی حق، این معناش همینه که در هر شهری یک مجتهد جامع اشتراعاتی باشد که مردم در امور شرعیه خودشون مراجعه بکنید، در مزیگه نیفتن. اگه بنا باشد که همه جا جمع بشن پیش یک کسی، این ها مثل چی میشه، صف میکشن دیگه برای مثل نفت و برای چیزا دیگه، اینجوری که میشه. و این وقت ننگ اسلام است اینجوری که مردم در مزیگه باشن از حیث رفع منازعات و مشاجرات. و اینها را مثال عرض میکنم که بله واضح بشد که انبیاء و بله بنی اسرائیل، علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل و انبیاء بنی اسرائیل که در اون زمان بودن، در هر شهری بفضل در اون زمان که بودن، این جمله را هم زمین میکنیم که فرمایش امام در درس اخلاقشون تقریبا 37 سال پیش از این میفهمودن که این انبیاء بنی اسرائیل که گاه گاهی 70 تاشون در یک جا جمع میشدن اختلاف نداشتن، همشون میگفتن خدا. اما این ماها که اختلاف داریم معلوم میشه که نظرمون خدا نیست، باید که اختلاف میشه هست، اختلاف نظری حکمی. مثلا این بگه خدا او بگه نه خدا، برای اینکه اگه این بگه خدا عرفتان کارش بهتر پیش میره، جنبه مادی اون وقت تو کار میاد، از معنویات میده، اون مسئله دیگریست. و اما مسئله این که در هر شهری باید که مراجعه کنند به عالم اون شهر و به حاکم اون شهر و به قاضی اون شهر، این جای شک شبهه نیست. انبیا تعددشون میخوام ببینیم که آیا میشد است که نمیشد است که یک نبی را کسی شبهه کند. بگید یک نبی را از روز اولی که حضرت آدم هبوط کرد روی زمین، حالا خود آدم بنا نیست بماند تا قیامت، اما شریعتش بماند دیگه، اون شریعتی که حضرت آدم داشته او بماند تا قیامت دیگه. های شریعت را عوض کنیم، نبی را عوض کنیم، رسول را عوض کنیم، این رسول میمیرد یه رسول دیگری بیاد، این حکم مثلا این شریعت تموم میشد، شریعت دیگری مثلا این اولوالعزم ها پیغمبران اولوالعزم، خب هر یک از اینها شریعتشون ناسخ شریعت پیغمبر سابق بوده، این سرش چیه؟ چرا اینجوریه؟ خب یک نبیی را اینجوری میشه، این تقریبا شبیه دخل مقدر. برای دفع دخل مقدر برای صاحب کتاب فاضل مقداد علیه الرحمه تنظیر میکنن مسئله نبوت را و معالجات روحی را به معالجات جسمی. یعنی همین طوری که به حسب اختلاف احوال اشخاص و به حسب اختلاف خود اشخاص و به حسب اختلاف ازمنه و به حسب اختلاف امکنه، مرضها متعدد میشد و قهرن علاجها هم باید مختلف باشد و متعدد بشود. امراض روحی اینجوریه، امراض روحی به حسب اختلاف ازمنه و امکنه اختلاف پیدا میکنه، اگر اختلاف پیدا کرد معالجاتش هم مختلف میشه. و برای این فرمایششون از اخبار شواهدی زیاد دیده میشد و میشود پیاده کرد بر این مطلب. مثلا شما ملاحظه فرمایید که در روایات چقدر از حجامت تعریف شده است. اصلا چند شاید خبر اخبار متواتر داریم که حجامت کنید. خب اون زمانی که این اخبار از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین صادر می شده است، در مدینه طیبه بوده، در هوای گرم بوده، خوراکشون هم خورما بوده. اون وقت می گفتن اطفالتون را حتما حجامت کنید، هر کس حجامت کند اینقدر سالم میموند، اینقدر چی میشه، چقدر روایات ها مراجعه کردن در محل خودش. مقداری در وسائل شیخ الرعامری در ابواب آداب الحمام که حجامت ها را می بردن در حمام، حجام بود و می آوردن و حجامت می کرد، یا از پشت خون بگیرن میگن حجامت، اینجا را که رگ می زنن بهش میگن فست، فساد بود و حجام بود. الان دکترها هیچ کدوم اجازه نمیدن حجامت را، یعنی این دکترها همشون از دم دشمن بشر شدن یا نه، این فرق کرده، مزاج ها فرق کرده. اون مزاج هایی که در اون زمان بوده، خون ها کثیف می شده، خوراک ها ترتیبش جوری بوده است که خون زیاد می کرده است و حرکت خون در بدن سنگین می شده، صغیر می شده، حجامت که می کردن این خون ها می آمد بیرون، ما یه چیز دیگه جاش می آمد، مثلا روشن تا می شد یا چی می شد، انسان سالم می موند. الان روغن نباتی دیگه حجامت نمی خواد که، این هایی که آدم، این خوراک هایی که ما می خوریم، این گوشت های یخ کردنی حجامت می خواد دیگه، این خون نداره، خودش خونش گرفته شده و مدتی منجمد شده و بعد از انجماد می اندازن تو دیزی، اون هم می پزه با گوش هم خونش از بین میره. این دیگه آدم حجامت بکنه معنا نداره. این غذاهایی که ماها می خوریم و این عرض کنم که طرز زندگانی و آب هوایی که تقریبا ماها داریم با آب هوای اونجا، این یکی. حالا بیشتر این تر روایات در راجع به خرما خوردن، اینقدر روایات دارد که عرض کنم که نحن الحلویون کان علیون تمری یا کان الحسن تمری یا کان الحسین تمری یا دونه دونه امام صادق میشونه تا به خودش، اون وقت میگه و نحنو تمریون و نحنو حلویون، یعنی ما با شیرینی خوردن، با خرما خوردن زیاد علاقه داریم. خب حالا اون نحنو الحلویون یا نحنو تمریون کان علیون مثلا تمریا، آیا ما هم های برداریم خرما بخوریم میشود اینجوره کی یا نه؟ این مزاجی که در اهل مدینه بوده، الان هم خرماهایی که اونجا میمیسته انباشت اونجا هندونه را کت میکنن بالا، اونجوری اونجا خرما متراکم است و مردم اصلا خوراکشون خرما است و مسئله فطریه را که انسان عید فطر میداد، یکیش خرما باید بدهد دیگه، سکی رو آمد تبل و زبیب و شعیر و فلان، به اعتبار اینکه خرما جزء قوت و قالب اون مسلمین اون زمان بوده است، یعنی صبح خرما، ظهر خرما، شب خرما، شب ما صبح نون، ظهر نون، شب نون، اونا اینجوری به عشق خرما بوده. اون وقت حالا اون خرماها الان میشود انسان برد بالای منبر بگه ایها الناس شما هم خرما بخوری بزنی کان علیون تمری یا کان الحسن تمری یا نه، الان نمیشد. صدوق علیه الرحمه به نحو کلی دیگه، الان یه دونش مثال بود، به نحو کلی در اعتقادات خودش، صدوق علیه الرحمه یک کتاب میشته به نام اعتقادات، ما یه سالم خوندیم این اعتقادات صدوق رو تا آخرش در تابستون‌ها و شب‌ها و فلان. در اعتقادات صدوق یکی از اعتقاداتش اینه، میفهمان که اعتقاد ما نسبت به ادویه و اشربه و اطعمه‌ای که وارد شده است این است که بر حسب اختلاف امزجه مختلفه، یعنی اگر چنانچه گفتن فروم مرض را هر کس پیدا کرد فروم دوا را بخورد، در روایتم ولو باشد، من الان نمیتونم عمل کنم، باید ببینم اون مزاج اونجا با مزاج این من جوره یا جور نیست. پس کلیه اطعمه و اشربه و ادویه‌ای که وارد شده است در لسان اخبار اهل بیت علیهم السلام، ایشون میفهمان حملش میکنیم بر اختلاف بلاد و اختلاف امزجه و اختلاف چیزهایی که امکنه، که به حسب مثلا در شمال همش برنج میخورن، در مدینه همش خرما میخورن، آیا میشود که به شمالی ها بگیم شما هم خرما بخورید؟ برای اینکه علی علیه السلام کان علوی یا تمری یا مریض میشه. ما یه قوم و خیشی داشتیم در تهران، گاهی میرفتن اخوی اون بودین، ایشون عرض کنم که رفتیم صاحب منزلش رشتی بود، رشتی یه حیات بزرگی داشت و اونایی که مجرد بودن به اونها اتاق اجاره میداد، یکی از مجردین اخوی بنده. رفته بودیم ایشون رو ببینیم، دیدیم اون مریضه. از اخوی اون پرسیدم که این چرا مریضه، گفت که نون خورده، نون خورده مریض شد. حالا رشتی ها باید که همون شب، حالا الان یه قدری توسعه پیدا کرده، نونم میخورند اینا، اما اون زمان شب کتر روز که صبح زود باید با چاقو ببرن یه تیکه بخورن دیگه. اگر چانچه عوض یه تیکه خوردن برنج که اینجوری درست میکردن کتمانند دو سفت و اینها، نون میخوردن، این یکی دو دفعه مثلا برنجش جور نبوده نون خورده، میگفت رفته دکتر که من نون خوردم مریض شدم، چیکار کنم. ما عوضش میریم میگیم برنج خوردیم مریض شدیم، چیکار باید که اون میره میگه من نون خوردم مریض شدم. باز پس مسئله مزاج ها مختلفه، همه کس را به یک چوب نمیشه رون، همه مزاج ها را به یک ردیف نمیشه حساب کرد. بنابراین غذاها و آشامیدنی ها، خوردنی ها، بلکه چه بسا پوشیدنی ها به حسب اختلاف ازمنه و امکنه اختلاف پیدا میکنه. وقتی که اختلاف پیدا کرد، اون وقت مرض ها هم قهران مختلف میشه. یعنی اون مرض هایی که در اثر عرض کنم که خوردن خرما حادث میشود، با اون مرض هایی که در اثر خوردن برنج پیدا میشود مختلفه. اونم دلش درد میکنه، اینم دلش درد میکنه، ولیکن هر دل دردی یک جور علاج نداره. که اگه دکتر گفت هر کس دلش درد میکند فلون قرص بخوره، حالا اون دلش درد میکنه برای اینکه خرما خورده، این دلش درد میکنه برای اینکه برنج خورده، این هر دوش یکسان نیست و نمیشود که این دواهایی که وارد شده است برای علاجهای مختلف با همه مرضهای گوناگون پیاده کند. احتیاج دارد به مراجعه به طبیب شخصی، به پزشک. و رضا اهل بیت عصمت و طهارت خودشون هم که مریض می شدن مراجعه به طبیب می کردن، با اینکه امام بودند و حجت خدا بودند، اخصوصا که مراجعه به در خون گرفتن و در فست و در حجامت و اینها خودشون مراجعه به طبیب می کردن که او بیاد فست کنه و بیاد حجابت کنند، یا مثلا جراح می آوردن کار می کنند. اینا معمولی بوده مثل متعارف مردم، و شایدم به این معنا وقت مقداری زیانهایی که مسلمین میرسد در اثر این دواهایی که از خارج کجای مثلا آلمان غربی این تشخیص دادن که این دوا برای فلان مرض خوبه، خیال میکنن که اونی که کنار رودخانه زندگی میکنه با اونی که در کاخ نمیدونم کرملین میگن کجا اونجا زندگی میکنه، مزاجهای اینا متحده، هم اون قرص را بخوره خوب میشه، همین بادیه نشینی که در کنار رود خونه زندگی میکنه انسان. گاهی که ما میرفتیم خرم آباد توی جاده که نگاه میکردیم طرف این طرف جاده پایین میرفت رود خونه بود، کنار رود خونه همش همون کوه خود یه آلونک و یه چادر و همطور ردیف اون بادیه نشینه ها و اون هشم داره اونا اونجا زندگی میکرد. حالا او یه دفعه مریض شده میره دکتر، یه دفعه نیست که نه، اون در کاخ سفید مریض نمیره. این دوتا با هم دیگر مرضشون مختلفه، گرچه اسمش دل درده. تحفه حکیم مؤمن نوشته است که درد سر 33 قسمه. حالا اگر شانسی یک کسی سرش درد میکنه، اونجا نوشته هر کس سرش درد میکنه فون دوا بخونه، کدوم سرده این 33 قسم کدومش هست که اینجوریه، اون وقت اینو باید مراجعه کنن، تشخیصش با طبیبه. اون وقت اگه اینجوری شد که طبیعت ها مختلف است و دواها مختلف است و زمینه ها مختلفه، زمانه ها مختلفه، قهرن اطبای متعدد میخواد. حالا بگیم روز اول مثلا فرض کنید که ارسطاطالیس طبیب بوده، خیلی خوب، حالا بگیم طب ارسطاطالیس تا گی اومد بسه، نمیشه. چون اون زمانی که اون ارسطاطالیس تشخیص ادویه میداده و تشخیص امرزه میداده است، مرضها را مثلا چیز میکرده، مطابق آب هوای اونجا بوده و یا بیابون نشین بودن یا چادر نشین بودن یا اینکه شهر نشین بودن، مطابق مزاجهای اونها معالجاتی میکرده. اما حالا طب او را میشد کشش داد الی زمان ناهازا با این وضعی که دنیا به خودش گرفته و میگیرد، آیا میشد این را کشش داد؟ خب میگن نمیشد، به جهت خاطر اینکه اینا به چه چیزه آزمایش رسوندن به اینکه طب‌های اون زمانی که اونها نظریه میدادن با این دردهای مداوای اینجوری در اسم شریک هم مثل مشترک لفظی میموند که این برای چشم و برای چشم است، اما ما بین چشم و چشم زمین تا آسمون فرق. حالا بگیم اون دل درد، اینم دل درده. زمان ارسطوتالیس دل درد میگرفتن فرون دوار میخوردن، حالا هم دل درد میگن فرون دوار میخورن. این با هم جور نیست، اشتراک لفظی دارد، به حسب معنا فرق دارد. پس آنه که اینجوری شد، ایشون میفهمان انبیا همینجوری هست، مرضهای روحی و مرضهای معنوی به حسب اختلاف ازمنه و امکنه مختلفه. نمیشود که از همون روز اولی که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام نبی روی زمین بود، خودش بود و زنش. در روایت داره که حضرت آدم را خداوند عالم که خلقت کرد، بعدش حضرت حوا را آفرید. بعد آدم دید یه خلقت خیلی منظم و چیزی هست که میل پیدا کرد پاشد برد به طرف او. بعد عرض کنم که از جانب خداوند عالم خطاب رسید که صبر کن، یا باید عقل بخونی مخواهی. این هم ترکی آزاد، آزادی نیست که اونجا باید عقل بخونی. بعد خداوند عالم عقدش را خون، گفت که من این را تزویج کردم عمه خودم را به تو، الا ان تعلمها معالم دینی، به عنوان اینکه دین مرا به این زن یاد بده. یعنی تو پیغمبر این هست. فقط حضرت آدم پیغمبر حضرت حوا بوده، یعنی باید راهنمایی کنه، چون زن نمیشد پیغمبر و نبی و وصی و حاکم و هیچ یکی از انامی را نمیشد داشته باشد، حتی مرجع تقلید هم نمیشد بشد زن، ولو ملا باشد دیگه نمیشد تقلیدش بکنه. به حضرت آدم گفتن برای اینکه تو تعلیم بکن معالم. پس حضرت آدم پیغمبر حوا بوده روز اول. بعدن هم که فرزندانی پیدا کرد، البته مدت‌های زیادی از معمرین از حضرت آدم سلام الله علیه، اون وقت این فرزندانشون هم مأموریت داشتن که تبعیت از حضرت آدم بکنن. ولیکن این نبوتی که پی حضرت آدم داشتن نبوت محدوده بوده، روی زمین بوده و آدم دیگه نه اروپایی نه افریقایی نه امریکایی نه هیچی در کار نبوده، روی زمین و آدم. اون نبوتش تا زمان حضرت نوح که بر حسب بعض اخبار 10 پشت فاصله شده است تا به حضرت نوح رسیده، زمین توسعه پیدا کرد، جمعیت زیاد شد، چی شد، بت پرست پیدا شد. چی پرست پیدا شد؟ که 7-8 تا از بت هایی که در زمان حضرت نوح درست کرده بودند خداوند عالم اسمش را برده در سوره مبارکه نوح. اون وقت این اون زمانی که حضرت آدم بود، نه ودی بود، نه سوایی بود، نه یغوسی بود، نه یعوقی بود، نه نصری بود، اینا اسامی بت هاست در زمان حضرت نوح بوده، در زمان حضرت آدم این نبوده. علاجی که حضرت آدم برای فرزندان خودش قابیل و حابیل و زوجش و سایه فرزندان میکند، با اون علاجی که حضرت نوح برای این بت پرستا میکند با هم دیگه مختلفه. پس شریعت او کفایت برای عرض کنم که این امم لاحقه نمیشد. و همچنین حضرت نوح که یکی از پیغمبران اولوالعزم است و شریعت مستقله داشته تا زمان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، اینا همینجوری مختلف میشه. اون زمان نمرود، در زمان حضرت نوح فرعونی، نمرودی، شدادی، هامانی، از این نمره اشخاصی که تفرعون داشته باشند، مردم را قبضه کرده باشند و در تحت سلطه خودشون قرار داده باشند نبوده. در زمان حضرت نوح افراد خراب بودند و بت پرست بودند و خدا را نمیشناختند اینا، اما در زمان حضرت ابراهیم اینا پیدا شدن. بشر چه که زیاد میشه، بالاخره یک کسی انتخاب میکرد خدا، اون کرد خدا، اون وقت غرورش میگیره، آخرش میگه من خودم خدام دیگه، کرد نمیخواد بگه کرد خدا، همون خدا. اون وقت اون علاج اون کرد خدایی که آخرش ادعای خدایی میکنه با علاج اونی که در زمان حضرت نوح بوده با هم دیگه تفاوت دارد. تا زمان حضرت موسی بن عمران عرض کنم که فرعونه مصر که تعبیر میکنن اینقدر فرعون و فضل این فرعون شخصی بوده، اونایی که قدرت پیدا میکردن، تسلط پیدا میکردن، اینا همه فرعونه بودن دیگه. یا فرعون اون کسی را میگن که تبختر دارد و تفوق مرگوی غیر دارد، معنای لغوی فرعون اینه. و فضل اون فرعون زمان حضرت موسی شخصی بوده، حتی بعضی ها گفتن اسمش هم فرعون نبوده، این لقبش بوده، یه اسم دیگه داشته. اون وقت اونی که میگد انا ربکم الاعلا، که از خدای بالاتر از همه من هستم، او یه علاج دیگری میخواد، این معالجه دیگری دارد. همینطوره که این مرضها به حسب اختلاف معالجات مختلف دارد، اون مرض اونجوری با مرض قابیل و هابیل که با هم، اون فقط حسادت داشت، قابیل با هابیل برادر بودن، قابیل هابیل رو کشت، گفت که تو قربانیت قبول شد، من قبول نشد، مایه افتخار فرزندان تو بر فرزندان من میشه، پس زود تط را بکشم که دیگه نوبت افتخار نرسه. خب این فقط حسادت بود و حسود بود و فلان، اما دیگه دعوای الوهیت نمیکرد. اما علاج او با علاج این خیلی تفاوت دارد، یعنی این مایه بیشتر میخواد، از قبیل نمرود و فرعون و شداد و هامان مایه بیشتر لازم دارد، او را زودتر میشه معالجه کرد، او مثل همون مختصر این گرس هایی که میدن مسکن ها زود میشه درست کرد، و اما این یکی به این زودی ها نمیشه. از این جهت اینها مختلفه، تا زمان حضرت عیسی ابن مریم هم همین جوری بوده، بعد در زمان حضرت عیسی ابن مریم یه عرض کنم که اعتقادات دیگه ای در کار بود، وقت گروه بندی می شد، یه یهودی پیدا شد، بعد نصرانی پیدا شد، وقت اینها می گفتن پیغمبر تو دروغه، پیغمبر شما چفرانه، ما حضرت عیسی را به نام این که چه چیزه یهودی ها گرفتن بکشن، برفض خداوند تبارک و تعالی او را یک نفر دیگری فدای عیسی شد، یعنی شبیه به عیسی ابن مریم شد، او را گرفتن دارش کشیدن، خداوندم میگه و ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن شبه لهم، و اما خود حضرت عیسی ابن مریم را، خب اصلا یهودی در زمان حضرت آدم نبوده، در زمان حضرت نوح نبوده، در زمان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نبوده، یهودیگری از زمان موسی به بعد که حضرت موسی از دنیا رفت یهود در آمد و بعد از حضرت عیسی نصارا در آمد. پس علاج هایی که میکنن برای امراض به حسب اختلاف مرضها باید دید، اون هر کسی هر مرضی را که میخواد معالجه کند باید اول تشخیص اون مرض بدهد، بر طبق اون وقت این مرضهای معالجه کن را باید خداوند عالم تنبیه کند و آگاه کند و این را متوجه کند که علاج مرض این علاج مرض. تا زمان خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم که رسیده است، این دیگه همه مرضها هر چه بوده زده بیرون. مثل گاهی وقت آدم حسبک میگیرد، میگن که یه دوای اول میدن هر چه میزنه بیرون، بعد باید معالجش کرد. مادامی که در باطن این حسبه هست، هر چه علاج کنی فایده ای نداره، باید که یه دوای بدن بزنه بیرون، بعد اون بیرونش را معالجه کنه. اون چه که مرضها بشر میباید پیدا بکند از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم، اون مرض را پیدا کرد. به هر عنوان شما حساب بکنید، به این نظر انسان قرآن را میخواند و مطالعه میکند، یا تفسیر را مراجعه میکند، یا قصص و داستانهای انبیای سلف را با امم سالفه مراجعه میکند، نظر داشته باشه بیده مرض اونا چی بوده، مرضی که قوم حضرت نوح داشته، با مرضی که قوم حضرت موسی یا حضرت عیسی یا مرضهایی که در زمان خود پیغمبر خاتم بوده، این امراض چگونه بوده و خداوند عالم چگونه علاج میکند. تمام این مرضهای یعنی عمدت الامراض امم سالفه را خداوند عالم برای پیغمبر اسلام بیان فرموده، و این جمله‌ای که عرض میکنم امام در درس اخلاقشون، یعنی اینکه بعد میخوام عرض کنم، نقل میفهمودن یکی از نعمتهای بزرگ خداوند تبارک و تعالی بر این امت مرحومه این است که کلیه داستانهایی که دخالت در تکمیل نفس انسانی دارد، از ما قبل آدم که آدم هنوز روی زمین نیامده بود، خدا چجوری گفت و شیطونه چی گفت، اون چجوری شد، تا زمانی که بهشت و جهنم میرون، بهشتی ها در بهشت به هم چی میگن، جهنمی ها به هم چی میگن، ان ذلک الحق تخاصم اهل النار قال الذين استكبروا للذين تضعفوا، تو جهنم این مرافعه ها مستکبرین به مستضعفین میگن که شما خودتون جهنمی شدین، مستضعفین به مستکبرین میگن شما را ما را جهنمی کردید، شما نبودید، اینا مرافعه، و از جمله عذابهای سخت اهل جهنم دو مرافعه خودشونه، همون در این حال اینکه دارن میسوزن نزا دارن، اون میگه تو هم چیکار کردی، اون میگه تو هم چیکار کردی، مثل اینکه دو نفر مثلا ولو پدر و پسر در سر یه سفره نشستن دارن دعوا میکنن. سابقا که وکیل بگیریم شو اینجور اون دموکرات بود، اون دموکراس بود، سر سفره دعواشون میشد. اون میگفت که من دموکراتیم، اون میگفت من دموکراسیم. غذا میخوردن تا آخر نهار اما حالش نبود چی میخوره، همش دعوا. این زهر مار بود، غذا نبود. تو جهنم هم یکی از عذابهای جهنمی ها همون تخاصم اهل النار است. خود اینها خصومت با هم دیگه دارن، یعنی جنگ و نزاع دارن. ایشون میفهمودن یکی از الطاف الهی است که حتی نزاعهای جهنمی ها را برای ما الان گفتن تا ما بفهمیم که سر این دعوا نکن. اینایی که در جهنم با هم دیگه نزاع میکنن، ما سر این الان دعوا نکنیم که این علامت جهنمیه. یعنی انسان الان خودش میخواد تشخیص بده جهنمیه باشه، ببینه اون جهنمی ها با سر چی دعوا شده تو جهنم، اون صفت را نداشته باشد. مثلا حوریه های بهش را لم یطمسهن انسان قبلهم ولا جان، حور مقصورات فی الخیام. مفسرین معنا کردن حور مقصورات فی الخیام یعنی حور این چشم هاشون را دوختن به همون مردایی که خدا برای اینا مقرر کرده. از اینجا دارم یه صفت زنهای بهشتی باید همین باشد که چشمشو بدوزد به شوهرش اگه با این و با اون و با اون و اونا با همین چی فرق نگذارد و حرف بزند و بگرد و بخنده. اینجوری بهشتی مردم اینجوریه. باید که اینایی که صفات ذکر شده است برای اهل بهشت ببینن این صفت خوبه، این کار بکنه میشه بهشتی، و اگه بده اونجا اون مرافعه شروع میشه. جهنمی همینطوره. و ایشون میفهمون یکی از الطاف خفیه پروردگار که نو توجه به این نکته ای که ایشون میفهمودن شاید کم تر داشته باشه این است که از ما قبل حبوط آدم که از روز اول که آدم را خلق کرد تا اهل بهشت و جهنم چه کار میکنن همه را خدا یکی از الطاف خفیه پروردگار که نو توجه به این نکته ای که ایشون میفهمودن شاید کم تر داشته باشه این است که از ما قبل حبوط آدم که از روز اول که آدم را خلق کرد تا اهل بهشت و جهنم چه کار میکنن همه را خداوند عالم در قرآن اشاره کرده. مرضهایی که در زمان پیغمبر اسلام خداوند عالم معرفی کرده از ما قبل حبوط آدم تا زمان خاتم، دیگه هر چه مرض بعدا کسی پیدا کنه از اینا بیرون نیست، از اینا بیرون نیست دیگه. هر چیه همینه، تکرار است دیگه به اصطلاح. یعنی چیز مرض جدیدی پیدا نمیشد. خیلی هاشا حالا به اندازه عقل خود که ما خودمون یه ذره مثلا اگه عقل مثلا این سوالاتی که در احتجاج تبرسی احمد ابن ابی طالب تبرسی یک کتابی به نام احتجاج، احتجاجاتی که خدا با مردم و بعدم پیغمبر و علی به ترتیب اینا نقل کرده، اینایی که می آمدن خدمت اهل بیت عصمت و طهارت ایراداتی داشتند و یه انتقاداتی داشتند و سوالات داشتند، همین حرف هاش که امروز می ما یک کسی تازه خیال میکنه که این یه فکر بکریست که در مغز این نتابش پیدا کرده، میاد میگه اینجا من نگاه میکنم اعتراض تبرسی هزار سال پیش از این یه زندگی آمده همین حرف ها زده و حضرت صادق همین جواب ها داده. یه مطلب جدیدی، یک ایراد جدیدی، یه ناخداشناسی جدیدی که قبلا نباشد اون ناخداشناسی، و اون وقت انسان بیاد ببینه که این تازه در اومده، یه همچی ایرادی از آدم تا حالا نشده بوده نداریم. و این سر ختم نبوت هم همینه، یعنی پیغمبر اسلام که خاتم النبیینه، یعنی همه مرضها را خداوند عالم فرموده و علاج همه مرضها را هم فرموده، و دیگه جا نمونده است که یک مرضی پیدا بشود که قبل تا زمان پیغمبر اون مرض نبوده، و اگرم یه قدی اجمال و اندماج و اینا داشته زمان اهل بیت عصمت و طهارت اینا بیان کردن تا 270 سال ائمه علیهم السلام که اول غیبت صغرا باشد بعد از پیغمبر اسلام تا سنه 270 تقریبا اوائل غیبت کبرا شده یا صغرا شده، بلکه 70 سال هم زمین بکنید 300 سال متجاوز اهل بیت علیهم السلام همینها را بیان میکردن. دیگه جا نمونده که انسان بگه که یک مرضی پیدا شده است که نه موسی، نه عیسی، نه پیغمبر، هیچ کس اینا را بیان نکرده، یه پیغمبر دیگری میخواد که از جانب خدا این مرض را مثلا علاج بکنه. نداریم. حالا این مال ختم نبوته و اما اصل اساس نبوت ایشون فرزانی که به نحو اجمال اینا رو میفهمان ولعله سر، یعنی سر این که انبیا مختلفن به حسب اختلاف ازمنه و امکنه، برای این است که مرزها مختلف است به حسب اختلاف ازمنه و امکنه. این اساس اصل اختلاف، یعنی تعدد نبوات. و اما این که حالا دلیل بالخصوص برای پیغمبر اسلام، پیغمبر ما که اسمش نبوت خاصه است، چیه؟ اینو باید بیان میکنم. اقولو، حالا این اقولو رو میخونیم بعد قالش معلوم میشه. لما کانت المصالح تختلف به حسب اختلاف الازمان و الاشخاص، زمانی که مصالح مختلف میشود به حسب اختلاف زمانها و به حسب اختلاف اشخاص، کل مریض الذی یختلف احواله، مثل مریضی که مختلف از احوالش، فی کیفیت المعالجه، در کیفیت معالجه و استعمال عدن دواها، به حسب اختلاف مزاجهی، به حسب اینکه مزاج اون مریض مختلف است، فی تنزلاتی فی المرض، در اینکه مرضش های تنزل میکند، پایین میاد مثلا یا بالا میرد یا پایین میاد، درجه پایین میاد بالا، وقت این به حسب اختلاف مزاجش در تنزلاتش در مرض، به حیث یعالج و فی وقتن به ما یستحیل و معالجته بهی فی وقتن آخر، به حیثیتی که علاج می شود این شخص مریض در یک وقتی به یه چیزی که محال است معالجش به سبب همون چیز در وقت دیگر. مثال هجامت که عرض کردم شاید الان فی زمان ناهادا اینجوریه، اون زمان که اینقدر خون میگرفتند و فست و هجامت میکردن، الان یک کسی اینقدر هجامت میمیره، قلبش از کار میفتد و خفه میشه، اینقدر خون زیادی ندارد که هجامتش کنند و اینا. خب با اینکه زمان ائمه اینقدر سفارش به هجامت شده، خب این حالا اونی که سبب علاج در اون زمان بوده سبب مرگ در این زمانه، پس طبیب دیگری میخواد که تشخیص بدهد که این به درد نمیخوره. چون اینجوری بوده، کانت، این جواب لماس، کانت نبوه، میباشد نبوت و بله و شریعه، کانت نبوت و شریعه، این کلمه را که مکرر فرموده نبوت و شریعت، نبوت اصل همون نبی است، اما شرع مستقلی باید داشته باشد دیگه، لازم نی. مثلا انبیای بنی اسرائیل همشون همین شرع موسی را، حضرت موسی ابن عمران را ترویج میکردند و تبلیغ میکردند، اون وقت این نبوت داشتن اما شریعت نداشت، یعنی شریعت مستقلی نداشتن که غیر از اونی که حضرت، حتی حضرت یحیی و حضرت زکریا و حضرت داوود و حضرت سلیمان، اینا همه انبیای پیش از حضرت عیسی بودن، اینا همه تبلیغ دین حضرت موسی را میکردن، و حتی حضرت مریم که بچه بغلش گرفت که خیلی گوصدا بود که مردم اگه بپرسن از کجا گیر آوردی، چی بگم؟ خداوند عالم الهام کرد برای اینکه اگه یه بشری را دیدی، فهم و این ما ترین آدم من البشر فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، روزه زمان حضرت موسی حرف زدن جز مبتلاتش بود، یکی از چیزهایی که مبتل روزه بوده حرف زدن بود، اون وقت اگر کسی آمد بشری را دیدی که از توجه بگو من روزم، و لذا اون موقع که آمدن گفتن حرف نزد، فاشارت اله موسی، اشاره که اگه میگفت خود این گفتن مبتل روزه بود دیگه، اشاره کرد که از این بچه بپرسید، چون خداوند میخواست معرفی عیسی ابن مریم را بکنه. اون وقت روی این زمینه، حالا این حتی مادر حضرت عیسی مأمور بود است به این که به نبوت حضرت موسی ابن عمران رفتار بکنه. کانت نبوت و شریعه، شریعت اون مال اولوالعزم هاییست که شریعت مستقله دارن، کانت نبوت و شریعه مختلفینه به حسب اختلاف مصالح الخلق، مصلحت های مخلوقات، فی ازمانهم و اشخاصهم، در زمانهاشون در اشخاصشون، و ذالکه هو السر فی نسخ شرایع. سر این که شرایع منسوخ می شود همینه، بعض و حال بعضن نسخ می کند شرایع بعض مر بعضی را الا ان انتهت نبوت و شریعت، و تا اینکه منتهی شد نبوت و شریعت هر دوش الى نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم الذی اقتضت الحکمت و کون نبوته و شریعته ناسختین لما تقدمه هما. اون حکمتی که بله الذی اقتضت، اون پیغمبر اکرمی که اقتضا کرد حکمت، حکمت الهی بودن نبوت او و شریعت او، ناسخ نبوت های انبیای سلف و شریعت های صاحبان شرایع سابقه، ناسخ ما قبلی بشن، باقیتین هم نبوت باقی بموند و هم شریعت به بقاء تکلیف. و نکته باقیتین به بقاء تکلیف عرض کردم، مرض جدیدی که پیغمبر علاج او را پیش بینی نکرده باشد نداریم دیگه. اون چه که مرض هست دیگه کلاس نهاییه. و بله مثل معروف در جاهای دیگه در جغرافی ها اونجا هیئت اینا میگن ولیس ورا عبادان قریه، ورا عبادان دیگه قریه نی، عبادان انتهای مأموره دنیا بوده. مثال میده که اونجا اون طرف هم اقیانوس و یخبندی و فلان دیگه قریه. دیگه ورای این دستوراتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است دیگه یک مرض دیگه ای ندارن که پیغمبر اشاره نکرده باشد یا صراحتا نفرموده باشد. ولی ولذا میفهمان که باقیتینن به بقاء تکلیف و دلیل علی صحت. خب این راجع به اصل اختلاف، و اما خصوص نبوت خاصه که چرا پیغمبر اسلام پیغمبر است و یکی دیگه مثلا مسلمه نباشد، یکی دیگه نباشد، این دیگه بله طول میکشه اگه بخونیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.